تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
با اعلام ساعت 12 در خدمت شما هستیم از تهران جامع جمع، پخش شبکه قرآن. از جمله برکات ماه مبارک رمضان برگزاری نمایشگاه قرآن هستش. همکار محترم جناب آقا عبیری، سلام و نماز روزتون قبول. خب دوستان عزیز شرمنده، قراره که با همکار گزارشگرمون جناب آقای عبیری عزیز گپ و گفت داشته باشیم و بشنویم گزارششون رو از محل برگزاری نمایشگاه قرآن. عرض کردن طبق سنوات گذشته و از برکات خدمتون عرض کنم که از جمله برکات ماه مبارک رمضان همونطور که پیشتر عرض کردم برگزاری نمایشگاه قرآن هستش. قرار بود که با همکار گزارشگرمون جناب آقای عبیری نازنین صحبتی داشته باشیم و آخرین گزارشات رو از ایشون بشنویم. خدمتون عرض کنم ظاهرا امکان ارتباط نیست. ادامه برنامه های بخش سوم رو به اتفاق شما عزیزان خواهیم شنید، ضمن اینکه به همکارانم در اتاق فکر و فرمان خدا قوت و شب بخیر و خسته نباشید میگم، از جمله نورالدین سجادی عزیز و مهندس رضا شایانی نازنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، اونس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
تفسیر مطهر.
تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دوست که نامش نیکوست. یاران و قرآنیان همراه سلام، باز هم توفیق رفیق حال ما شد تا با برنامه دیگه ای از مجموعه تفسیر مطهر در خدمتتون باشیم. با ادامه که تفسیر سوره مبارکه معارج در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. یاران ارجمند، در برنامه‌های پیشین استاد شهید به تفسیر 21 آیه از سوره مبارکه معارج پرداختند، همان سوره‌ای که ابتداش مسئله استعجال عذاب الهی آمده بود و پس از اون به آثار و علائم قیامت کبرا اشاره شده بود. آنگاه در آیات بعد به شرح حال معذبین به عذاب الهی پرداخته شد، همان گروه که با درک عذاب خداوند حاضر به فدا کردن هر کس و هر چیزی هستند تا خود را از این بلا برهانند.
یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.
در آیات بعدی نیز از سه خصوصیت ذاتی انسان‌ها پرده برداشته میشه. مطلب اینجاست که این خصلت‌ها شامل تمامی انسان‌هاست، مؤمن و کافر، مرد و زن و پیر و جوان، حال از هر نژادی و ملتی باشند. آیا این ویژگی‌ها به خودی خود خوبند یا بد؟
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
جواب استاد به این سوال این هستش که انسان برای ادامه حیات معنوی خودش به چنین خصائصی نیازمنده. او با داشتن این خصوصیات صاحب اراده و اختیار خواهد بود. پس باید سیر خودش رو آغاز بکنه و در همان رتبه و درجه اولیه باقی نمونه. مسئله دیگری که استاد به اون میپردازند حرکت‌های مثبت و منفی انسان هست که در طول حیات دنیوی خودش اون رو می پیماید. انسان مؤمن از این ویژگی ها در جهت دینی و معنوی خودش بهره می بره و کافر سرمایه اولیه خیش رو نیز تباه می کنه. زیرا انسان همان گونه که سازنده عمل خودش هست، تأثیر عمل او نیز موجب ساخته شدن او خواهد شد. یاران قرآنی، همکنون توجه شما رو به بخش دیگری از تفسیر سوره مبارکه معارج با بیان استاد شهید مرتضی مطهری جلب می‌کنیم.
الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر مردمی که دارای این خصلت ها هستند. خب یعنی چه؟ مردمی که دارای این خصلت ها هستند یعنی جور دیگه خلق شدن؟ نه، بحثیتون رو جور دیگه خلق شدن. اونها هم چرا انسان هست؟ چون جا صحبت انسان هست. نفرمود که مثلا این الکافر خلق هلوعا، انسان خلق هلوعا، مؤمن هم انسان هست. پس چیز مؤمن انسانی است که اون هم خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. اما این است که بعد در اثر این که خودش رو تسلیم تربیت دینی و تربیت ایمانی کرده است، این ماده سرمایه خام برای او تبدیل به یک سرمایه قابل استفاده شده است. حالا مردمی که تحت تأثیر این عوامل تربیت قرار می‌گیرند، از نظر قرآن عبادت یک عبادت واقعی
یک عبادت درست، یک عبادت جامع شرائط، یک عبادتی که روح عبادت که توجه به خدا و استغفار عرض کنم که و استمداد و استعانت از خداوند است و توجه به خود و نقصها و عیبهای خود است، بزرگترین عامل تربیت انسان است، عامل سازندگی انسان است. اصلا نماز را خدا برای چی واجب کرده است؟ برای اینکه نماز ما را می سازد. این یک باب بسیار وسیعی در تعلیم و تربیت اسلامی، یعنی اصلا در معارف اسلامی به طور کلی، این که انسان ساخته عمل خودش است و به تعبیر دیگر انسان ساخته خود انسان است، یعنی انسان با عمل خودش ساخته می شود، هر جور عمل بکند اون جور ساخته می شود. در فلسفه های جدید یک حرف خیلی جدید این تلقی شده تو اروپایی ها که سرشن فلسفه عمل پراکسیس، یعنی اینکه انسان ساخته عمل خودش است، در صورتی که از نظر ما، از نظر قرآن 1400 ساله که این مسئله مطرح است. انسان ساخته عمل خودش است، هر جور انسان عمل بکند همون جور ساخته می شود. هم انسان سازنده عمل خودش است و هم ساخته شده عمل خودش است. نماز انسان رو می سازد. چرا قرآن می گوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة؟ صبر که در حدیث آمده است مصداقش از هرش روزه است، از صبر و از نماز استمداد کنید، استمداد کنید، کمک بگیرید، نیرو بگیرید. احتیاج شاید به توضیح زیاد نداشته باشه این مطلب. شما همون آداب ظاهر نماز رو بگیرید، بعد برید با آداب باطن، یعنی شرایط صحتش را و شرایط قبول نماز را. شرایط صحتش، وقتی به انسان میگن اگر نماز میخوانی روی زمین قصدی نباید بخوانی و الا نمازت باطله. خانه ای که میشینی و نماز میخوانی اگر قصدی باشد نمازت باطله. فرشت اگر قصدی باشد نمازت باطل است. قصدی بودنم ولو به این مقدار که حقی بر اون تعلق گرفته باشه از حقوق الهی یا حقوق مردم، جامعی که با اون نماز میخوانی اگر شبهنات باشد نمازت باطل است. حتی اگر مدیون مردم باشی و دین او وقت اداء دین رسیده باشد و اون دائن عجله داشته باشه و شتاب و مهلت ندهد به تو که نماز بخوانی اگر وقت وسیع باشد، اول باید بری دین او رو بپردازی بعد بیای به نمازت برسی. اون اولی خودش رعایت حقوق مردم، یعنی آدم میخواد با خدا مناجات بکند، میگه اول برو دوراور خودت رو از نظر حقوق مردم صاف و پاک بکن، در واقع رابطه خودت را با بندگان خدا درست بکن، بعد بیا پیش ما. خود هر یکی از اینها یک عاملی است برای ساختن انسان.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مس سَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
تازه اینها اگر باشد نماز انسان نماز مقبوله؟ میگن نه، نماز صحیح هست، ولی برای اینکه نماز شما قبول باشد خیلی گناه ها را قبلا باید اون گناه ها را دوری کرده باشی تا نمازت مقبول درگاه الهی باشه، تو را بالا ببرد که انما یتقبل الله من المتقین. باید حضور قلب داشته باشی در حال نماز، نماز را با توجه بخوانی. وقتی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا در اون حال در حال استمداد از خدا باشید و در حال نیایش باشید. حال شما در نماز حال نیایش باشد و حال توجه به خدا باشد. خب این هاست که در حال نماز اگر شری به شما رسید، مگر شر خیلی بزرگی باشد، مثلا مثل این که حسن اگه به کسی دیگر باشد یا کسی داره تلف می شود که اونجا نماز رو باید شکست، اما مثلا صرف یه زنبور رو مثلا آمد شما رو گزید، حالا چکار کنیم؟ نماز بشکنیم؟ نه، ازامت سار و شر رو جزوعا فوراً داد فریاد سر و هایی بده این که من زنبور گزیده. خب گزیده باشه. من یادمه که من بچه بودم، مرحوم ابوی ما در حال نماز پای ایشان عقرب گزید و ایشان اصلا نماز نشکستن، نماز ادامه دادن. حالا من نمیدونم که بعد از نماز خودشون گفتن عقرب آمد پا می گزید یا دیگران بعد عقرب رو دیدن، به هر حال ایشان نماز نشکستن. این همو انسانیست که خلق هلوعا اذا مسه و شر و جزوعا. انسان به حسب فطرت خودش یک پشم که میگذار آخش بلند میشه، ولی انسان بعد از اون که به اون مرحله رسید دیگه اینجور نیست. نماز انسان را اینجور میکند، لااقل در حال نماز انسان را به این حال نگه میدارد. وقتی انسان 5 نوبت در روز این تمرین را بکند، خواه ناخواه در همه عمرش و در همه روز مؤثره. حالا همون نماز یه نماز که خوندیم کافی؟ نه، قرآن می‌فرماید الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. ببینید مقصود چیست؟ اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. در اینجا روایات خوب معنی کردن، از حضرت صادق و حضرت باقر علیه السلام روایت است. اینجا مقصود نوافل است، چون در فرائض که دیگه قرآن نمیگه که الا المصلین الذین هم علی صلاتهم، اونایی که همیشه نماز صبحشون رو ترک نمی کنن. اون که دیگه اگر یک دفعه آدم بخواد دفعه نماز بخونه که، قرآن او را اصلا مسلین، وقتی میگه الا المسلین نماز گذاران، یعنی کسی که لااقل نماز فریضه‌ش ادا میکنه. ولی از اون نظر تربیتی که قرآن در نظر دارد، مسلی بودن یعنی در حدی که انسان فرائض خودش رو به جا می آورد کافی نیست. باید نوافل را هم، اثر نوافل در تربیت انسان بیش از اثر فرائض است، چون فرائض را انسان که انه یک حالت شبه اجباری در خودش احساس میکنه، خب واجبه دیگه، نمیشه واجبه که نمیشه ترک کرد. ولی نافله را انسان که مستحب است و اجباری نیست، اگر بخواند از نظر این که روحش او را از روی میل و رغبت پذیرفته است، اثر بیشتری دارد. اون وقت در باب نوافل هم گفتن که این کار صحیح نیست، یه دفعه خوندن یه دفعه نخوندن.
یه دفعه آدم مثلا نافله صبح رو بخونه، یه دفعه دیگه نخونه، یه دفعه نافله مغرب رو بخونه، یه دفعه نخونه، یه دفعه نافله عشا رو بخونه، یه دفعه نخونه، یه دفعه نافله شب رو بخونه، یه دفعه نافله شب نخونه، و اثر نمیبخشه. مداومت بر این مستحبات و بر این نوافل. حالا پس انسان هلوع آفریده شده است، همه انسان ها شامل مؤمنین و نمازگزاران می شود، اما انسان های دیگر این حالتی که برای ابتدایی کمال است ولی بعد باید تبدیل بشود به یک حالت کامل تر انسانی، در اونها دیگه باقی نیست، تا آخر عمر به همین حالت باقی میمونند. ولی این گروه به دلیل این که نمازگزاران هستند دیگه اینجور نیستند. خب نماز گفتیم خودش یک عامل تربیت است، عامل دیگر چی؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینم درست مفهوم همون دائمون رو دارد. کسانی که در اموال اونها حقی معین برای سائلان و غیر سائلان از محرومان وجود دارد.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بخش دیگری از تفسیر سوره مبارکه معارج، هدیه حضور شما شنوندگان محترم همراهان خوب تفسیر مطهر شد و از بیان مفسر شهید استاد مرتضی مطهری بهره مند شدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد هم ما رو همراهی بفرمایید. تا سلامی دوباره، حق یار و نگهدار همیشه.
أرى آلاءك الكبرى تجلت في الدنا جهرا وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر. إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن ورحمتك التي وسعت وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن الكون
بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وزاد الحب لي شرف وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب.
الله حين أرتل الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة أنزلناها آشنایی با سوره ها.
ینهال فیض النور بین جوانحی تزدان بالذکر الجلیل حیاتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، در سلسله برنامه های آشنایی با سوره های قرآن کریم میپردازیم به سوره مبارکه هود، 11 سوره قرآن کریم. آشنایی با سوره ها. سوره مبارکه هود در آخرین سالهای حضور پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مکه نازل شد. بر همین اساس جزء سوره های مکی است. در این سالها دو یار و پشتیبان آن حضرت، یعنی ابو طالب عموی بزرگوارشان و خدیجه سلام الله علیها همسر با وفای پیامبر صلی الله علیه و آله، رحلت کردند. این ایام سخت‌ترین روزهای عمر شریف پیامبر بود، روزهایی که فشار و خشونت مشرکان و کفار مکه و یاران با وفای ایشان به اوج خود رسیده بود. به همین جهت نیز در آغاز سوره مبارکه هود تعبیراتی که جنبه دلداری و تسلی خاطر پیامبر و یارانشان را داشته باشد آمده است تا مشوق آنان در برابر صبر و استقامت و شداگد و ناملایمات باشد.
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
نام سوره هود که آیات و الفاظی کوتاه، رسا و دلنشینی دارد و در بردارنده فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین اسلوب بلاغت است، از نام یکی از پیامبران بزرگ الهی گرفته شده که داستان آن در این سوره آمده.
و لما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا.
از دیگر موضوعات مطرح شده در سوره مبارکی هود میتوان به بیان سرگذشت عبرت‌انگیز و آموزنده برخی از پیامبران خدا از جمله نوح، هود، صالح، لوط، ابراهیم و موسی علیهم السلام اشاره کرد. همچنین به نوعی درس تحمل و مقاومت برای رسول خدا و پیروان آن حضرت در میان اوج فشار و خشونت دشمن از طریق بیان سرگذشت انبیاء الهی است.
و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاء
در ادامه موضوعات سوره هود باید به این نکات اشاره کرد. توجه و اذن به مبارزه با فساد و انحراف و آگاهی دادن برای حرکت در راه مستقیم حق و عدل و استقامت در راه حق.
فاستقم کما امرت و من تاب معك و لا تطغوا.
اثبات حقانیت وحی و قرآن و نزول آیات محکم آن.